اتحاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 هم در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از مطرحشان اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلها ما کان فسد من دنیانا. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم. در بحث عرفان رسیدیم به بحث انسان کامل و امامت و شؤون مختلفی که امام داشته و داره و این از اون جهت بود وارد شدن به این بحث که در همین دنیا افرادی هستند که اون طی مراتب و سیر معاد رو انجام دادن و مصداق اکملشون امامان هستند. در ادامه بحث هایی است که در مورد معیار عرفان اصیل داشتیم بعد از اینکه خداشناسی و بعد از اون معاد شناسی و انسان شناسی مطرح شد. در این سه محور در بحث انسان شناسی بحث به اینجاها کشید. فکر میکنم دو سه جلسه ای رو در این بحث هنوز توقف داریم و نکات حساس و دقیق و بحث انگیزی تصور میکنم که از این برنامه یا از برنامه آینده مطرح خواهد شد که منتظر شنیدن نظرات شما دوستان هم هستیم. 29-10-551 و 29-10-552. من خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد دکتر غفاری حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد تحریری سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر غفاری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی جناب استاد تحریری و شنوندگان محترم این برنامه دارم و خدمتون هستم برای ادامه برنامه.
ممنون که فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همچنین خدمت جمعی شنوندگان و جناب آقای دکتر غفاری در خدمتتون هست.
از شما هم تشکر میکنیم. این برنامه 23 برنامه است که به بحث عرفان اختصاص داره ولی هنوز در بحث نظری هستیم. بعد از تمام شدن این بحث و طرح اشکالات و پاسخ به اون اشکالات وارد مرحله عملی میشیم و اون نکاتی رو که لازم یک نفر رعایت کنه تا بتونه این سیر رو انجام بده. جناب استاد تحریری شما در بحث شؤون امامت چند شأن رو برای امام مطرح کردید که فرصت برنامه قبل کوتاه بود. امروز میخوایم که تفصیل بیشتر نکاتی رو که فرمودین رو بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. همونطور که در برنامه های گذشته به عرض رسید، مسئله امامت مانند سایر مسائلی که در معارف دینی مطرح است، اساسش برای توجه دادن به انسان و هدایت کردن انسان است به سوی اون حقیقتی که دارد و از اون حقیقتی که نشأت گرفته و به سوی اون هدف و غایت قصوایی که در سیر وجودی به آن میتواند در این عالم نائل بشود. و اساسا مسئله امامت در راستای با هدایت انسان است، منتها هدایتی که انسان دارد هدایت ویژه است. قرآن کریم همه مخلوقات خدای متعال رو در تحت هدایت خدای متعال معرفی میکنه. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. اون هدایت عمومی است. انسان به لحاظ مرتبه وجودی خودش که خدای متعال او را اینچنین قرار داده است و برای رسیدن به مقام خلافت اللهی در روی زمین ایجادش کرده، هدایت‌های ویژه‌ای برای او قرار داده. علاوه بر اون هدایتی که برای سایر موجودات قرار داده، برای انسان یک هدایت فطری قرار داده و یک تمایلات فطری در نهاد او از ادراکات و تمایلات یا گرایش‌هایی قرار داده که همه این هدایت‌ها به گونه‌ای او را به حقیقت هستی و هستی مطلق حق تعالی رهنمون می‌شود. لکن در عین حال این هدایت فطری برای انسان کفایت نمی‌کنه. در حقیقت شرط لازم برای هدایت شدن انسان و رهنمود شدن او به مبدأ و معاد است. لکن باید از جانب خدای متعال هدایت‌های دیگری برای او آورده بشود تا اینکه اتمام حجت بشود انسان. لذا خدای متعال از ابتدای خلقت انسان در این عالم راهنمایانی را برای این انسان آورده است. چون عموم انسان‌ها ظرفیت ارتباط مستقیم با عالم غیب رو ندارند، لذا تقدیر الهی اینطور ایجاب می‌کنه که انسان‌های خاصی، البته با شرایطی که حالا عرض می‌کنی، در این راستا قرار بگیرن در هر زمانی و سردمدار هدایت بشر به سوی حق و حقیقت باشند. یکی از شرایط مهم هدایت انبیا و رسولان الهی که این مقام را عهده‌دار بشوند، مسئله عهد و پیمانی است که انبیا علیهم السلام با خدای متعال می‌بندند که در برابر دستورات حق تعالی اولاً عامل باشند، خودشون به تمام معنا در تحت ولایت الهی خودشون رو قرار بدهند و ثانیاً در جهت رساندن امر الهی و دستورات حق تعالی به مردم ثبات قدم داشته باشند. لذا در سوره احزاب آیه 7 این مسئله رو به عنوان میثاق مطرح میکنه: ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم. منتها در میان این انبیا کسانی خدای متعال ایشان رو صاحب کتاب و دین مستقلی قرار داده است که در هر مقطعی از زمان این انبیا آمدن به نام انبیای اولوالعزم که از حضرت نوح علیه السلام شروع میشه تا نبی خاتم صلوات الله علیه اجمعین. ایشان را میفهمند که واخذنا منهم میثاقا غلیظا. انبیاء اولوالعزم یک پیمان محکمی از ایشان گرفته شد، چون اینها صاحب کتابند، مأمورند که تا میتوانند از اون وحی الهی حفظ و حراست بکنند، از دست برد ظالمین و ستمگران و طغیانگران در دین خلاصه جلوگیری بکنند و به هر نحو که شده این پیام الهی را به بشر برسانند. لکن همونطور که عرض کردیم، هدایت انسان به این مقدار محدود نمیشه. انسان چون یک ظاهری دارد و یک باطنی، و همین چنین دین دارای یک معارف ظاهریه است از دستورات عملی و از دستورات اخلاقی و یک معارف حقیقی که این دستورات در حقیقت رونمای اون حقیقت است و در بردارنده اون حقیقت است، که البته نمیتوان به اون حقایق بجز التزام مستمر و دائمی با این ظواهر رسید. که این یک مسئله مهم است که بعدن هم به آن انشاءالله در سیر عملی باید اشاراتی کرد که اینجا دیدگاه های انحرافی پیش میاد. به هر حال انسان در سیر عملی با این دیدگاه که دین یک ظاهری داره و یک باطنی داره، و در حقیقت باطن دین این است که همه دستورات دین به گونه ای انسان را مرتبط با ذات مقدس الهی میکنه، مرتبط با اوصاف جمال و جلال الهی میکنه، در حقیقت دست انسان رو میگیره به همون مقام خلافت اللهی میخواد برسونه. این همون مسئله باطن دین میشه، که البته مسئله خلافت هم یک مسئله ظاهری داره، یک باطنی داره. ظاهر مسئله خلافت همان این است که انسان در نظام اجتماعی نیاز به یک حاکم الهی داره، لذا حالا بحثای جزئی تری در اینجا هست که به اونجا کاری نداریم، منتها برای اینکه انسان به آن باطن دین راه پیدا بکنه که در حقیقت معاد انسان در همین رابطه است، که انسان‌ها در رجوعشون به سوی حق تعالی میابند با چه واقعیاتی سر و کار داشتند. اون کسانی که در اینجا با دین و مظاهر دین ارتباطی داشتند، به هر حال به گونه ای اون واقعیات برایشون روشنتر جلوه میکنه، که در آیه 25 سوره نور اشاره کردیم قبلا، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. به هر حال غرض این است که برای رسیدن انسان به اون حقایق اون هم یک شرایطی لازم است. این نکته هم باید عرض بکنیم که از دیدگاه قرآن کریم موجودات این عالم در ظهور آثار و افعال جنبه زمینه ای رو دارند، جنبه علت حقیقی رو ندارند.
آثار افعال خودشون،
افعال خودشون برای نتایج. مثلا یک بذری کاشته میشه، این باغبون فقط بذری را در دل خاک میکاره، آبی را هم مهیا میکنه و سعی میکنه که این بذر در جای مناسب که نور بهش بخوره قرار بگیره. اما اینکه این بذر به صورت درخت میشه، گیاه میشه، اینها رو قرآن کریم فرمود که نه، اون کار ماست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. نسبت به امور مادی این عالم این چنینه، نسبت به اعمال و رفتار انسان در رابطه با سیر سعادتمندانه یا شقاوتمندانه هم این چنینه، که انسان با اختیار خودش یک اعتقاد حقی را انتخاب میکنه و طبق اعتقاد حق اعمالی را هم انجام میده. اما اینکه این انسان خودش رو به تنهایی به سعادت برساند، از دیدگاه قرآن کریم چنین نیست. اینها زمینه است که خدای متعال این نفس سعادتمندانه را به اون سعادت فعلیش میرساند، این رو سعادتمند فعلیش میکنه. و همچنین در ناحیه
نمیاد که این اعتباری بشن، این با دو قولی که جناب دکتر غفاری اشاره کرده بودن، به بگیم این اعمال اعتبارات صرفن که اگر اینو انجام بدید خداوند حالا به شما پاداش میده، حالا به تعبیر شما به مقام میرسونه.
اون مقام حقیقته،
اون مقام.
اینها باید بله، این مقام، این اعمال و رفتار یک روابطی را، روابط صالحی را بین ما و خدای متعال، بین ما و شؤون گوناگون زندگانی این دنیا برقرار میکنه. ظاهر ما صالح میشه و ظاهر صالح ما زمینه میشه به اینکه باطن ما هم کم کم به صورت صالح در بیاد. بعضی از آیات قرآنی به این نکته اشاره داره که بنده فقط اشاره میکنم که اون مسئله مهم رو اینجا مطرح بکنیم. قرآن کریم فرماید که و این تطیعوه تهتدوا، اگر خدای متعال را اطاعت بکنید هدایت میشوید. سوره نور آیه 54. خب این برنگه این است که هدایت دارای مراتبی است. همین اطاعت خودش هدایت اولیه است، پذیرش هدایت هدایت اولیه است، انجام اطاعت هدایت ثانویه است. اون وقت اینها زمینه میشه برای هدایت های بعدی. که آیه دیگر سوره یونس آیه 9 میفرماید که یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدای متعال ایشان را به واسطه ایمان مردم هدایت میکنه، یعنی بالا میبره. این برنگه این است که دین هم ظاهری داره هم باطنی. آن وقت رسیدن به اون باطن و اون حقیقت اولا به ذات کار خدای متعال است. اخ اینجا چون عالم عالم اسباب و مسببات است، همه شؤون وجودیه این عالم که هر چون که هستی پیدا میکنه به واسطه وسائط فیض الهی تحقق پیدا میکنه، این مقام هدایت به عهده امام گذارده شده دو. که حالا این یک شأنی از شؤون مسئله امامت است که در حقیقت به نظر میرسه شأن حقیقی امامه
من.
یعنی کارشه دو. البته معناش این نیست که امامت پشتوانه هایی نداره، نبوت و رسالت پشتوانه های حقیقی نداره، که اون را حالا باز انشاءالله در جلسه آینده اشارهی بهش میکنم، که اون پشتوانه ها را اصطلاحاً بهش گفته میشود مقام ولایت، یعنی رسیدن به مقام ولایت. اما آن چرا که اصطلاح قرآن کریمه در مسئله امامت و مجعول شدن امامت، که خدای متعال کسی را به عنوان امام جعل میکنه که مقامی به او اعطا میکنه، این مقامه که در سوره بقره خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که انی جاعلک للناس اماما، منتها چون مقام مقام بسیار بلندیه، از جهت مرتبه بالاتر از مرتبه رسالت است، برای رسیدن به این مقام شرایط سختری لازم است. لذا برای حضرت ابراهیم علیه السلام امتحانات سختی می شود. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، ایشون همه اون امتحانات را به تمام معنا سرفراز بیرون اومد. بعد از این امتحانات با اینکه مقام نبوت رو داشت، مقام رسالت رو هم داشت،
نه
که در جلسات گذشته عرض کردیم مقام نبوت و رسالت مسئله هدایت کردنه، خبر دادن از عالم غیبه که این راه رو برید. اما اینکه کسانی که پذیرفتند این هدایت را به اون حقایق برسند، این کار امامه
نمست.
که از اینجا به بعد این سمت به او داده شده. اون وقت این رو میخواییم عرض بکنیم، روش هم تکیه میکنی و از مسائل مهم معارف دینی و شیعه است. و اون این که این سمت مخصوص عده خاصی است که خدای متعال قرار داده. لذا حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از رسیدن به این مقام احساس میکنن که این مقام بلندی است.
بله.
از خدای متعال طلب میکنن که آیا ذریه من هم به این مقام میرسند؟ حضرت حق میفهمند که ذریه شما عده زیادی هستند. که حالا در جلسه آینده انشاءالله عرض میکنی که در قرآن کریم بیان میکنه این چه کسانی هستند. اون ذریه‌ای که هیچ گونه ستمی در اونها نباشه می توانند به اون مقام برسن.
بله. و این حالا فرمودید در جلسه آینده. اینجا یه نکته مهمی جناب استاد تحریری وجود داره که اینو اگر لازم می دونید تو این برنامه توضیح بدید ولی موکول کنیم به برنامه بعد. اینجا یکی از معیارهای دقیق عرفان اصیل باید مشخص بشه اگر اینی که شما میفرمایید ثابت شده باشه، تا بسیاری از گروه‌هایی که فعالیت دارن بجز این بدون اینکه به امامت بخون توسل داشته باشن. شما تا یک جا رو با استدلال به آیات روشن کردید، برای ما شیعه مسلمه. یکی اینکه انسان هدایت فطری داره و اینکه این هدایت مراتبی داره، ولی این که این هدایت بر عهده معصومین هست، هدایت در اینجا، این رو یه مقدار احتیاج به توضیح بیشتری داره در اینجا که چجوری شما منحصرش
همین آیه لا ینال و عهد ظالمین این رو بیان میکنه. یعنی بیان میکنه این مقام عهد الهی، پیمان الهی، یک پیمان بزرگی است. علاوه بر این که رسالت و نبوت هم پیمانیست، ولقد اخذنا من النبیین میثاقا، اما این هم یک عهد بالاییست، برتر از عهد خلاصه امام رسالت. لذا باید این کسی که متعهد این مقام میشه مقامات دیگه هم داشته باشه، که در اون آیه سوره سجده میفرد که و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، که آیه و از ابتلا هم همین رو بیان میکنه، صبر رو نشون میده. یعنی باید به مقام صبر مطلق برسند در برابر تمامی اوامر الهی، در برابر تمامی مشکلاتی که در این راستا بر سر راه اینها پیش میاد، و علاوه بر این باید به مرحله یقین برسند. حالا غرضم اینه که این آیه لا ینال و عهد ظالمین همین رو بیان میکنه که کسانی به این مقام میرسند که هیچ ظلمی از اونها سر نزده باشه. نه. اون وقت چه کسی هیچگاه ظلم از او سر نمیزنه؟ اون کسی که مقام عصمت رسیده باشه، یعنی آنی در برابر دستورات الهی خلاصه کوتاهی نکرده باشه، چه دستورات فردی و چه دستورات اجتماعی که به عهده او گذارده میشه، و چه دستورات دیگری که نسبت به عالم امر بر عهده او گذارده شده.
که با این مقدمات شما میفرمایید که منحصر میشه مقام امامت در افراد
خاص، که این رو باید البته از سنت ما به دست بیاوریم و اون بیاناتی که قرآن کریم به طور کلی از طریق بیان رسول خدا صلوات الله علیه و آله که فرمود ما قرآن رو فرستادیم ای پیامبر تا تو بیان بکنی برای مردم آنچه را که برای ایشان نازل شده، باید بیان آن حضرت در کنار بیان قرآن باشه تا قرآن کریم بیان تفصیلیش روشن بشه، و بیان رسول خدا حجیت دارد. طبق این حجیت این مسئله امامت مطرح میشه. البته خب همونطور که عرض کردیم مطالب دیگری هم هست. امامت شؤونی داره، هر یک از این شؤون یک احکامی را برای مؤمنین ایجاب میکنه که این رو انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنم. لکن اون کسانی که بخواهند به اون حقایق دین برسند یک شرایط دیگری برای اونها هست.
ممنون از جناب استاد تحریری. در همین نکته که جناب استاد تحریری اشاره کردن، جناب دکتر غفاری نظر دیگه ای دارن که فکر میکنم در برنامه بعدشون برسن که توضیح بدن. جناب دکتر غفاری، در برنامه قبل شما فرمودید که دو تلقی از دین میشه مطرح بشه که یک تلقیش اصلا با مباحث عرفانی جور در نمیاد و اون اینکه احکام و قوانین شرعی رو یک سری مسائل اعتباری محض بدونیم که حالا در اون دنیا میخوان ثوابی برش بدن و یک تلقی دیگه ای که نه خود این احکام و قوانین باعث تغییر ذاتی انسان میشه. در خدمتتون هستیم با ادامه توضیحاتی که در این زمینه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسات گذشته بحث ما در مسئله امامت در واقع به اینجا رسید که عرض کردیم برای اینکه ماهیت مسئله روشن بشه باید یک توجه کلی تری به دیدگاه خودمون درباره دین بکنیم. مسلمین از صدر اسلام و تا کنون به طور کلی دو نگرش نسبت به دین وجود داشته. عرض کردم یک نگرش بر قالب مسلمین صدر اسلام در اهل سنت حاکم بوده. در جلسه پیش من توضیحاتی دادم راجع به این موضوع، دیگه الان اونها رو به طور خاص تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم که در اون دیدگاه همونطور که اشاره فرمودید اصولا دین صرفا یک سلسله احکام و دستوراتی است و یک سلسله اعتقاداتی، انسجام نمیان اون اعتقادات، انسجام عقلی وجود داره نمیان این دستورات و احکام، به معنای این که نه اون اعتقادات باید به ما یک دیدگاه واحدی نسبت به هستی از ذات مقدس الهی تا موجوداتی در این عالم رو بده که با یک منطق به اصطلاح واحدی همه چی توضیح داده بشه، میتواند در هر جایی نقض بشه منطقی که ما به اون وسیله هستی رو تبیین میکنیم و در دیدگاه عموم به اصطلاح مسلمینی که در صدر اسلام این گرایش رو داشتن در اهل سنت کنونی همینطور هست. یعنی در دیدگاه مثلا اشعری ما یک دیدگاه اعتقادی حاکم بر کلام سنی میبینیم که اون انسجام منطقی لازم نیست وجود داشته باشه. یعنی شما به طور کلی بین موجودات در این عالم و وجود خداوند ممکنه یک نقاط کاملا متناقضی رو ببینید، در صفات خدا، در به اصطلاح اعتقاد به توحید و اینها توضیحی نداره. یعنی میگن که اینطور آمده در قرآن دیگه، خداوند مثلا دست داره، میگن دو تا دست داره، دست بزرگ، خداوند دو تا چشم داره، چشم بزرگ، و میگن همینطور آمده. و من حتی دیدم در جزوه های تبلیغی که همین امسال هم به حجاج داده بودن، در یکی از اینها که برای توحید به اصطلاح اهل سنت بیان شده بود، همین در مراسم حج توضیح میکردن، از جمله همین چیزها بود دیگه، که بله از اعتقادات ما اینه که خداوند دوتا چشم داره و یک چشم نیست خداوند مثلا، و دوتا دست بزرگ با همین تعبیر داره. و این تعبیر یعنی لازم نیست که یک نظم منطقی داشته باشه که به اصطلاح چگونه میشود خداوند اگه جسمه، مگه باید چشم داشته باشه، دست داشته باشه؟ دست و چشم و اینها رو اگر در قرآن کریم آمده باید اینجا ببینیم به معنای به اصطلاح کلی اونها، به معنای استعاری مجازی یا هرچه عقلی، ولی میگن نه این طور است. توجه میکنید منظورم این است که این نیست که یک چیزیست که ما الان بخوایم نسبت بدیم، افترا بدیم، افترا بزنیم، میگن این طور، این دیدگاه چون به ظاهر آیه ما استناد میکنیم و این طوریست. در باب اعمال هم همینطور، یعنی اعمال و دستورات و اعتقادات هم انجام میدهیم، ولی این که خداوند حالا اینها رو چه بکنه چه نکنه، شما همه اعمال خوب رو انجام بدید خداوند ممکنه کسی رو در جهنم قرار بده، میگن به اصطلاح این مورد سوال خداوند قرار نمیگیره و همینطوریست. هر کاری که او بکنه همون عدل دیگه، و عدل اصلا معنای منطقی نداره در واقع. به این ترتیب این دیدگاه در واقع دین رو به عالم وجود تسری نمیده. معلوم نیست که انسان این کاری که انجام میده چگونه منجر به اون اعمال در آخرت میشه. مکانیزمی در این باب وجود نداره. اما در دیدگاه دوم نه، همه عالم هستی چه اصطلاح توصیفات نظری راجع به عالم و چه در مقام عمل، همه با منطق و با یک بیان منسجم و بیان منطقی و توحیدی قابل تفسیر هست. در این دیدگاه همونطور که از نظر نظری شما خداوند و عالم و همه موجودات در یک نظام به اصطلاح موحدانه واحدی قرار میگیرن و تفسیر میشن و هیچ گونه خلل و تناقضی در کار نخواهد بود، همینطور در باب اعمال هم همینطور هست. دین اصلا آمده برای تعالی و ترقی معنوی انسان. انسان همین جسم نیست، حقیقت انسان روح و باطن اوست. این جسم ظهور اون روح و باطنه، و ما هر کاری که در جسم انجام میدیم برای پرورش و به اصطلاح اعتلاء اون حقیقتمونه. و دستورات و احکام، چه دستورات و احکام عبادی چه دستورات اجتماعی، همه و همه نهایتا منجر به یک محیطی می شود برای اعتلاء روحی و برای اون درجه روح نورانیت هر فردی رو به اشد درجات بالا بردن. به این ترتیب خب در طریق اولا پیامبر یک همچین به اصطلاح دینی باید در رأس همچین به اصطلاح اعتلای وجود داشته باشه. عرض کردیم در جلسه پیش که آیاتی از قرآن کریم که برای پیامبر اکرم این خصوصیات رو اثبات میکنه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یا ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرن یکون لهم الخیره، و امثال اینها بر اساس یک واقعیت است، نه اینکه خداوند حالشون گفته همه باید گوش بکنن. اونجا مقام اعتراض پیش میاد، خب چرا گوش بکنن؟ یعنی چرا پیغمبر باید اولا باشه به مؤمنین؟ پیغمبر خب یک شخصی است مثل بقیه، خب هر کسی عمل میکنه، برای خودش عمل میکنه، خدا هم به خودش به او پاداش میده. او چگونه میتواند به حقوق ما دخالت بکنه؟ دیدیم که با بیانی که عرض کردیم این منطقی منطقی است که واقعا در دیدگاه این گروه از مسلمین حاکم هست، و اینها پیامبر رو مانند یکی دیگه از افراد مسلمین میدونن از حیث تعالی روحی. ما همین معنا رو در جریان مناظره خلیفه اول با حضرت صدیق کبرا در اون به اصطلاح مسجد رسول اکرم در مسئله فدک ببینید، داستان یک منطقی درش حاکمه. وقتی که حضرت زهرا استناد کردن فرمایشاتشون به مسئله که این به اصطلاح فدک رو پیامبر به ما داده بودن و فلان و اینها، خلیفه نیامد نگفت که پیامبر اکرم اون مال رو به حضرت زهرا نداده. چه جواب داد؟ بله، همه این فرمایششون درسته. امروز ما اون مال رو در مصالح مسلمی مصرف میکنیم. پیامبر اکرم اونجور مصالح، اون موقع اونجور مصالح رو تشخیص دادن دیگه. من که این مال برای خودم نمیخوام که. امروز من و مسلمین این مال رو با آراء همه مسلمی در مصالح مسلمی مصرف میکنیم. پدر شما هم اون موقع مصالح مسلمی رو اونجور در نظر داشتن. یعنی یک تشخیص مال پیامبر، یک تشخیص مال ما. یعنی منطق قضیه این هست، نیامده این کار بکنه فعل پیامبر رو. خب این اجتهاد پیامبر بود، ایشون اینجور تشخیص دادن، امروز من اینطور تشخیص میدم. ولی در منظر دوم و تلقی دوم که تلقی است که در شیعه وجود داره، در اهل سنت هم در یک گروهی مقامات رو قائل هستن، ولی این تلقی در باب دین وجود نداره. در تلقی دوم از دین پیامبر اکرم مظهر تامه اراده خداونده. وجود اون نوره، سخنش نوره، قضاوتش نوره، تشخیصش نوره. نفوس مؤمنین ممکنه آلوده به ظلمات نفسانی و حواجز نفسانی باشه، یعنی اون که نور مطلقه، یعنی رسیده فانی در حقه و الان خداوند در او باقی به بقای حقه و خداوند هست که در او به اصطلاح داره حکم میکنه. وجود او بر همه نفوس اولویت داره. اینجا منطق معلوم میشه چرا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. چرا؟ به دلیلی که وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه. آقا مگه نگفت در اون آیه که خداوند از انسان بر خودش نزدیک تره، از قلب انسان بر خودش نزدیک تره؟ این شأن خداونده. و هر انسانی که به این مقام رسیده باشه، یعنی اونچنان به فنای ذاتی رسیده باشه و به بقا الهی باقی شده باشه، او در واقع حکمش حکم خداونده. او در واقع خداست که از انسان، یعنی از قلب و باطن انسان به انسان نزدیک تره. پیامبر اکرم هم فانی و مندک که در ذات الهی است، باقی به بقای الهی است، مظهر تام ولایت کبرای الهی است، لذا از باطن مؤمنین مونها نزدیک تره. خب شما همین حدیث قرب نوافل رو همین آقایون به عنوان حدیث صحیح ذکر میکنن. و وقتی ذکر میکنید همون جایی که میگویید که بشر به جایی میرسه که کنت و سمعه الذی یسمع به بصره الذی یبصر به، یعنی چی؟ یعنی که این خداونده که از به اصطلاح ما که داریم خودمون میشنویم، ولی در واقع خداست که داره میشنوه. نه در واقع یعنی که چون خدا ما رو خلق کرده. کنت سمعه الذی یسمع به، همون سمع، همون من هستم، یعنی این بنده وجودش دیگه وجود تعینی نیست، وجود مطلقه. همین منطقی که باز در قرآن کریم در سوره آل عمران میفرماید ان کنتم تحبون الله، اگه شما میخواید خداوند رو به اصطلاح محبت بهش ببرزید و دوست داشته باشید، فتبعونی، از من پیروی کنید، یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. ببینید منطقه آیه منطقه عجیبی است. میفرماید که اگر میخواهید به اصطلاح خدا رو میخواهید دوست داشته باشید، از من پیروی کنید. خب این چه منطقی است؟ خداوند باید بگه که و بعد اگر از من پیروی کنید چه خواهد شد؟ یحببکم الله. باید بگه که تبعیت از رسول اکرم، چرا تبعیت از رسول اکرم موجب محبوب شدن نزد خدا میشه؟ باید بفرمود هر کس خدا رو دوست می‌داره، هر کس میخواد خدا رو دوست داشته باشه، دستورات خدا پیروی کنه. ولی فرمود از من پیروی کنید. برای اینکه من در اینجا من بشری نیستم. تبعیت در اینجا تبعیت از یک موجود متعین نیست.
جناب دکتر حدود دو دقیقه فرصت هست، اگر جمع‌بندی بفرمایید حتی یک دقیقه صحبت کنم.
پس نتیجه میخوام بگیرم که خلاصه این که در این دیدگاه امیرالمومنین و شیعیان ایشان به دین و پیامبر اکرم و به موقعیت و مقام امامت و ولایت معنوی پیامبر و سایر پیامبران عظام این گونه نگاه میکردن، یعنی به این که به انسان کامل، انسانی که باقی است به بقای حق، فانی است به در ذات حق، این مسئله وقتی که به او توجه بکنیم، حالا چون دیگه الان فرصت نیست اون بحث مربوط به امامت به معنای عام در به اصطلاح آیه که مربوط حضرت ابراهیم بود و این که آیا امامت درجاتی داره، آیا یک درجه است، نسبتش باز با به اصطلاح مسئله نبوت، و بعد آیا این امامت در درجات خودش قابل بقا و ادامه در آینده هم هست یا نه، انشاءالله در جلسه دیگه عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون، فرصت برنامه تمام شد. انشاءالله در برنامه بعد بحث امامت و اینکه این یک مقام صرفا اعتباری نیستش و همونطور نبوت که خبری رو شنیده باشند و بخوام به دیگران منتقل کنم، بلکه رسیدن به مقاماتیست و مصداق اتم اراده الهی شدنه که انشالله در برنامه بعد بحث دقیقی مطرح خواهد شد که منتظر شنیدن نظرات شما در اون برنامه خواهیم بود. علاوه بر این که در مباحث 23 جلسه ای که در خدمتتون بودیم اگر نکته ای هست با ما تماس بگیرید. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.